Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen belki ki şak nekunin, bugün işin çi gofd. İşin gofd ki Kerbela-i Çarre bazı ya benvan emeliyatı ki şekest khord. Miş nesanı muharrifi mikonen, ya tuzih bedir ki gaziyet çiye. Biminin, behterin cevabışı kudu Mehdi Furudi dedi tu ders nevişteharş. نگاه امثال فرودی به مسئله شکست و پیروزی یک نگاه مادی و نظامی نیست. نگاه یک مجاهد فی سبیل الله. یکی از خصوصیاتی که فرودی رو فرودی میکرد نگاه معنوی و دینی و الهیش به همه مسائل، به سیاست، به جنگ، به همه چیز بود که حالا من به بخشش اشاره میکنم در حد توان خودم. حالا اصلا فرض کنیم عملیات کربلای چهار شکست خورده و به لحاظ نظامی مثلا چه اهمیتی داره؟ امام وقتی که استاد عرفان و هستی شناسی امثال فرودی امام بود که به بچه ها آموخته بود، وقتی خرمشهر رو فتح کردن بهشون یاد داد بگید که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، وقتی هم که یا فاو رو، وقتی هم که فاو سقوط کرد، یا همین کربلای چهار یا عملیات بدر، امام پیام داد به بچه ها که شما مأمور به تکلیف بودید نه نتیجه. اصلا نگاه امثال فرودی به این مسائل نگاه شکست و پیروزی مادی نیست. اصلا ما به تعبیر امام مأموریت نداریم که فتح نظامی بکنیم، مسئولیت داریم که در این مسیر اقدام کنیم. ضمن که البته همطور که ایشون هم فهمیدن شکست نبود، مقدمه کربلای پنج بود که کار مهمی بود. خب من چیز دیگه می‌خواستم بگم، ایشون کاری کرد که چیز دیگه بگم. من واقعیتش اینه که این جلسه رو با تمایل شدید قبول کردم و به دوستان عرض کردم حتما برگزار بشه، برای که نمی‌خوایم از شهید مهدی فرودی فقط بحث بکنیم. من به نظرم فرودی یه الگوی خوبی است برای نسل جدید ما که ممکنه گاهی مشکل الگوهای واقعی پیدا بکنن. مهدی فرودی از جمله کسانیه که من در زمان حیاتش به خودش در اون زمانی که بود اینو عرض کردم که مصداق جزء اینایی بود که در روایت فرمودند مجهولون فی الارض معروفون فی السماع بود، یعنی جز اونایی که فعال بودن تو صحنه انقلاب و جنگ افکار عمومی که فرودی رو نمیشناخت، همیشه هم فرار میکرد از جلوی دوربین و اینها. ولی هر کس تو هر صحنه‌ای پرتلاش حضور داشت ارزش و قیمت مهدی فرودی رو میدونست. حالا من از ته ماجرا شروع بکنم، از عملیات کربلای چهار، چون فرمودن خانواده‌شون که تو شاید جز آخرین افرادی بودی که قبل از شهادت دیدیش، اون قضیه رو بگو بعد نکات دیگر رو عرض بکن. در کربلای چهار ما وقتی من رسیدم منطقه، چون در واقع 48 ساعت قبل عملیات به چهار خبر دادن و من اومدم، اهواز که اومدم تقریبا هیچ کس نبود، همه رفته بودن منطقه و خودم رسوندم منطقه تقریبا اولا بدون کارت و پلاک و با لباس نیمه شخصی نیمه نظامی. من خودم رسوندم به خط، چون بچه های اطلاعات لشکر میشناختن و بچه های حواس اینا رفتیم. این بچه ها میدونن قرنطینه بودن و از چند ماه قبل کل ارتباطشون با پشت خط قطع بود. اولین نکته که راجع به فرودی عرض بکنه همین گمنام بودنش در زمین. دو تا سخنران در جلسه، البته حرفای او حسابتر از حرفای ما اگر راست شد. این عکس این بچه های که این پشت سرن قواس های یک ستونی هن که فکر میکنم همون ستونی بود که خط رو شکست و رفت تو جزیره و خیلی از این بچه ها شهید و مفقود شدن. اخوی ما که تو همین عکس نشسته، وقتی من به خط رسیدم به من راجع به چند نکته حرف زد. یکی گفت یه آقاییه که این آمد اول به ما گفت که نظافت دستشویی های پایگاه قواس ها با منه و این خیلی آدمه خالص و مخلصی است و یه آدم با خصوصیات اینا، این باید اصلا فرمانده لشکر باشه، باید فرمانده سپاه باشه. نمیدونم چرا اینجا به عنوان یک رزمنده عادی آمده و اینا و مثل یک پدر مدام دور بچه ها میگرده و به ما صریحا هم گفته که تمیز کردن دستشویی ها سهم منه، هیچ کس حق نداره این کار رو بکنه و همین کارم میکرده. خب تعریف کرد و اینا، بدونی که اسمشو بدونن بچه ها اینجور شیفته ایشون شده بودن. ایشون قرار شد که با گردان حرکت کنه تو جاده شهید صبوری، یه جاده شیشه بود یه جاده شهید صبوری که ایشون قواسا از آب میرفتن از طرفین این جاده و نیروی گردان خدشکند بود از تو جاده میرفت. من که رسیدم به ایشون گفت چرا دیر آمدی و اینا، گفتم خبر نداشتم و بچه ها چی کدن تا مطلع شدم آمدن. بهش گفتم که اگر لباس قواسی امکانش هست بدید که با بچه های قواس بریم جلو ما. گفت نه دیگه با قواسان نمیشه کسی ملحق بشه الان و شما بیا پس اگر میخوای بری با خود ما تو همین محور بریم جلو. گفتم بریم. ایشون نشست رو خاک کشید که تو جاده شهید صبوری کمینای دشمن کجاست، طلاهای انفجاری کجاست، چند تا رده سیم خاردار، این همه رو به من توضیح داد که الان که تو جاده ما میریم از همین اول جاده با فاصله مثلا 30 متر که بریم درگیری شروع میشه. ما دیگه آماده شدیم که با ایشون با گردان حرکت بکنیم. بعد بهم گفت که سلاح و اینا کو اسلحه کو چیز اینا. گفتم من نه کارت پلاک دارم نه اسلحه، من همین اومدم همینجوری تو خط. گفت نه اینجوری نمیشه، برو باید بری عقب اینا رو تدارک کن بیام. و گفتم حالا همینجوری که میریم جلو بچه‌ها شهید میشن دیگه، اسلحه هم نار برمی‌داریم. گفت نه باید بری عقب و فلان. خیلی اصرار کرد و بعد از اینکه این توضیحات داد ما رو تقریبا به زور بلند کرد که باید بلند شو برو همینا. تا من رفتم و برگشتم همونجا معلوم بود عملیات با مشکل مواجه شده. ایشون گفت که من فکر میکنم امشب شب سختی داریم و طبق محاسبات پیش نرفته کار. قواسا احساس میشد که درگیر شدن با یکی نیروی گردان هنوز حرکت نکرده بود. من تا رفتم یکم عقب و به حساب یک تلاش مذبوحانه کردیم برای که کارت و پلاک و سلاح میدهیم اینا فایده نداره. و دوباره من سریع برگشتم که با فرودی و بچه ها حرکت بکنیم. یه وقتی رسیدم میدم گردان حرکت کرده و فرودی هم جلوی گردانه و قضای بعد اتفاق افتاد که دیگه تو جاده شهید صبوری دوستانی که بودن و بچه های قواس درگیر بودن و به شهادت میرسیدن. خب همونطور که فرودی گفت شب بسیار سختی بود، شاید سخت‌ترین شبی که من یادمه تو دورانای جنگ و عملیات همون شب کربلای 4 بود. خیانت منافقین، همین ماهواره‌های آمریکایی، تمام دنیا دست به دست هم و بچه‌ها فداکاری بزرگی. اینجا یه خوابی هم شهید فرودی برای من قبل از حرکت تعریف کرد. من توی دست‌نوشته‌ها خوندم که نقل شده ایشون گفته چراغچی رو خواب دیده، ولی تو ذهن من این بود که ایشون به من گفت که شهید اویسی رو خواب دیده بود. همین خوابی که توی کتاب بود ایشون نقل کرد به من، گفت که فلان من امشب من شهید میشم. یعنی تقریبا خاطرش جمع بود که معاملاتشون شهید میشه. متخوبی حرفا رو همه بچه‌ها خیلی وقتا میزنن دیگه، ما حمله بری که همه میگن اینم حمله بر همو کردیم. بعد ایشون گفت من خواب دیدم که یک کبوتری آمد و یک چیزی رو از تو دست شهید اویسی واسطه داره قنوت میخونه. حالا تو ذهن من اویسیه، شایدم شهید چراغچی فراموش کردم، ولی تو ذهن من گفت شهید اویسیشون. شهید اویسی از بچهای طلبهای مشهد بود، دانشگاه رضوی بود، که تو گشت شناسایی کربلای 4 شهید شد و رفت رومین تو گشت و حافظ کل قرآن بود و هم آدم مخصوصی بود. ایشون گفت که خواب دیدم که داره قنوت میخونه و یک کبوتری آمد از تو دست ای یه چیزی رو برداشت، پرید پرواز کرد آمد طرف من. من دستم رو دراز کردم که تو دست من بگذاره. تا آمد بالا سر من نزدیک شد یه مرتبه مسیرش عوض کرد رفت. من ناراحت شدم و دویدم دنبالش. میگفت اینقدر تو خواب اینقدر دنبال این پرنده دویدم که از صدای نفس خودم از خواب پریدم. از بس اینجور بود. و میگفت وقتی بیدار شدم دیدم چشمام خیسه و دیدم عشق میریزم و اینا. خودش میگفت این یعنی شهادت، چون اویسی شهید شده. گفت و امشب توی عملیات ما شهید میشیم. و این بچه های قواس اغلبشون همین طور بودن. من قبلا هم عشق کردم که این بچه ها پشت خاکریز یک نیم ساعت یک ساعت قبل عملیات چند نفرشون رفقای ما بودن، همه بعضیشون اولا اینجا هستن. ما با 3-4 نفر اینا که صحبت میکردیم همه شون 3-4 نفر میگفتن ما امشب شهید میشیم، نه با محاسبات نظامی. مثلا خواب دیده بودن الهامات اینجوری و همه آماده شهادت. اینم خوابی بود که فرودی شهید مهدی فرودی اونجا گفت و من حالا دوستان چون گفتن این خاطره رو بگو، اون شب دیگه من موقع درگیریشون رو ندیدم، من مجروح شدم، عصبی ما قواسم که شهید شدن، جنازه هاشون رو چند سال بعد آوردن، مهدی فرودی هم که ندیدمش و یکی از بچه‌ها که از جلو برگشت، من اولین سوالی که ازش کردم راجع به فرودی بود، گفتم که مهدی فرودی کجاست، چی شد؟ ایشون گفت که فرودی افتاده اون سیمای خاردار، ما دیدیم که افتاده اونجا و بدنش پر خونه و به سختی تنفس میکنه و در حال شهادته. ایشون گفت من فکر میکنم تا حالا شهید شده و درست درگیری مستقیم چهره به چهره با دشمن، که البته بعد یکی از رفقا گفت ایشون بچه های مجروحین اینا رو میخواسته بیاره عقب و اینا، ولی کسی که به من نقل کرد این بود. من خودم ایشون رو ندیدم که بعد آمدیم بیمارستان پشت خط، بعدن که یکی دیگه از بچه هارم اونجا اسمشون من دیگه متاسفانه یادم نیست، پیرمرد شدم، اونجا بودیم که این زیرپیرنی ما رو که در آورد، پوست بدن من از کمر و شانه اینا همه کنده شد با همین زیرپیرنی، بعد بستن و اینا، اونجا نشسته بودیم، یکی از بچه های قواز که تیر خورده بود به پاش اونم دیدم، بعدش پرسیدم که راجب فرودی، ایشون گفتش که یکی از بچه ها دیده که در واقع، یعنی همین خبری که او بنده خدا به من داد، ایشون هم همون رو تایید کرد. شهید مهدی فرودی یک الگویی است که اگر بچه های این نسل جدید، بچه های این نسل میخوان بدونن چه تیپ آدمایی بودن که این انقلاب رو از آب و گل در آوردن، خوبه که زندگی نامه و دست‌نوشته های مهدی فرودی رو بخونن، ببینید آدم چجوری زندگی کرد. مهدی فرودی در تمام مدتی که من یادم میاد و از ایشون حالا در 3-4 مقطع من ایشون با ایشون خاطره دارم عرض میکنم، در تمام این دورانی که ما ایشون رو دیدیم، چیزی که در این آدم من نمیدیدم منیت بود. حالا بعضیا به چریک بودنش و سیاسی بودنش و اینا بیشتر توجه دادن، من ایشون رو واقعا یک عارف درس نخونده، یک سالک میدیدم. یعنی همیشه تصور من از ایشون همین بود، به نظر بنده شاهکار فرودی اخلاص فرودی بود، هیچ وقت برای هیچ چشم و گوشی نه چیزی گفت نه کاری کرد، تشخیصش در مسیر حق هرچی بود با تمام وجود فداکاری میکرد. من 4-5 تا درس از زندگی ایشون خدمت دوستان جوانان به خصوص میخوام عرض بکنم، حساسیت های ایشون در مباحث نظری و عملی. حالا این جلسه به یاد همه شهدای کربلای 4 و به طور ویژه در مورد شهید مهدی فرودی، و این ویژه را از این جهت عرض میکنم که حالا نکاتی که خدمتتون میگم هر کدوم از اینا یک گردنه ای بود که اگر درست طی نمیشد ممکن بود به سقوط یک کسی منجر بشه به لحاظ معنوی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، و این آدم از تمام این تهدیدها فرصت ساخت. شما میدونین علارغم همه سوابق قبل از انقلاب و بعد از انقلابش، ایشون وقتی شهید شد به عنوان یه بسیجی ساده آمده بود جبهه به شهید شد، کسی که یک زمانی مسئول ستاد لشکر بود و کسی که قطعا میتونست تا بالاترین رده های رسمی هم جنگ سپاه هم غیر او رو داشته باشه، یعنی شرایطش از خیلی های دیگه که مسئولیت های بالا رو داشتن ایشون شرایطش خیلی مناسب تر بود، ولی هیچ وقت قدمی توی جهات این آدم بر نمی داشت. اولین نکته میدونیم ایشون به عنوان یک طلبه مبارزات سیاسیش رو شروع کرد و حتی اینجا هم دیدید توی تصویرم باز در اون دوران آخر عمر شریفش باز امامه گذاشته سرش و خودش رو به لحاظ صنفی و ماهوی همچنان یک طلبه میدونست، با اینکه فرصت زیادی برای درس و بحث نداشت، بیشتر وقتش در مبارزه گذشت، ولی خودش رو به عنوان یک طلبه مبارز توی یادداشتش هم معرفی میکنه. من از بازداشت سال 52 شروع بکنم که رو تخت شکنجه میسوزوننش، بدنشو، اتهامش توزیع رساله امامه، توزیع المسائل امام، کتابای امام، نوارای امامه، 4 روز زیر شکنجه لاینقطعه و میگه با پای ورم کرده و چهره زرد شده میارنش خونه که خونهشو بگردن. در این کتابه که برای ایشون نوشته شده میگه مادر ایشون به طور طبیعی گریش گرفت این صحنه اینو دید، ایشون جلوی ماموران سواک به مادرش میگه که جلوی اینا گریه نکن. اون کرامت و شرافت یک مجاهد مؤمن رو، یک خانواده مبارز رو حفظ کن، ذلت و ضعف نشون نده. در زندان با دو تا جریان مبارز هر دو مدعی مسلمانی مواجه میشه. شما میدونید سر قضیه مجاهدین خلق در زندان و گروهی که حالا ایشون تو یادداشتش به عنوان گروه لاجوردی، شهید لاجوردی معرفی میکنه، در جریان مؤتلفه و جریان مذهبی و اسلامگراتر در زندان، این بخش از یادداشت توجه دوستان رو که تو حوزه مباحث سیاسی هستن جلب میکنم به این بخش از یادداشت فرودی که میگه در زندان این دو قطبی منافقین مجاهدین خلق و جریان به اصطلاح مذهبی تر از همون اول پیدا شد و اینا شروع کردن رو من حتی کار کردن برای که منو جذب سازمان مجاهدین بکنن. میگه اولین باری که تردید کردم در کار اینا این بود که یکی از مجاهدین تو زندان ازم پرسید تو تقلید میکنی؟ از کی تقلید میکنی؟ من با افتخار گفتم از خمینی. و این منو مسخره کرد، یه لبخندی زد که یعنی عجب نفهمیه، یعنی هنوز تقلید میکنه و از کی؟ میگه این لبخند فرودی تو یادداشتش، میگه این لبخند و این تمسخر که من بعد یک یادداشت انتقادی نوشتم دادم به کمون مجاهدین تو زندان، مجاهدین خلق، بهشون گفتم و من همونجا احساس کردم که ما با دو تیپ مبارز مواجهیم که اینا نگاهشون به مذهب فرق میکنه. تو همین یادداشتایی که دوستان از خاطرات ایشون اونجا چاپ کردن من این بخشش رو انتخاب کردم به عنوان نکته اول. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، حساسیت عقیدتی در عرصه مبارزه سیاسی است. ببینید خیلی این حساسیت نداشتن، هنوزم ندارن. من خواهش میکنم با توجه به این نکته‌ای که دارم میگم به این یادداشت مهدی گوش بکنید. نکته اینه که ما در طول مبارزات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا همین الان کم نمیبینیم افرادی رو که فداکاری کردن، زندان رفتن، حتی جبهه رفتن، زحمت کشیدن، ولی آخرش یه موجودات دیگه‌ای از کوره بیرون آمد. آدم وارد کوره شدن ولی آدم از کوره بیرون نیامد. یکی از دلایلش این بود که یک کسانی اولا خلوص اعتقادی، خلوص روحی و شخصیتی امثال فرودی رو نداشتن، فقط برای خدا نبود. بعضی ها میدونین از لج، یعنی اول رو انگیزه الهی وارد یه قضیه ما میشیم، بعد به ما حمله میشه، ما از لج اونا دیگه بقیه‌اش رو ادامه میدیم، میگیم با من اینجوری برخورد کردی حساب تو میرسن. حالا دیگه یادمون میره وسطش که بابا اول ما برای یک چیز دیگه آمدیم. کم کم انگیزه عوض شد. این مشکل گریبان همه ما رو، اکثر ما رو میگیره و که کم انتصایی که ازش خلاص شد. یکی خلوصش به نظر من نجاتش میداد از این دوراهی ها. یکی حساسیت اعتقادی و ایدئولوژیک که این یادداشتشو من خدمتتون عرض بکنم، میگه برای من مسئله‌ای که برای چی داریم مبارزه میکنیم مهمتر بود از خود مبارزه، ولی کسانی بودن مثل این که صرف مبارزه کردن برایشون شده بود شغل، مبارزه حرفه‌ای، شغل چریک. خب برای چی؟ که چی؟ مثلا تهش چیه؟ ما خیلی مبارزین حرفه‌ای رو دیدیم که بعد از پیروزی دیگه خودشون نمیدونستن برای چی 20 سال مبارزه کردن. یک نمونه واضحش خود مجاهدین خلق بودن دیگه. اینا که کم مبارز نبودن که، زندان و درگیری همه جا بودن که. یه مرتبه شدن دشمنای درجه یک انقلاب، تا امروز که رفتن از عربستان و اسرائیل و آمریکا و اینا رسما مزدوری میکنن. حساسیت ایدئولوژیک، این سوال رو ما همیشه باید از خودمون بپرسیم. همین الانم هم توی مبارزین و کسایی که تو انقلاب و نظام و اینا بودن و هستن همین مشکل هنوز باقیه. حالا اون زمان مارکسیسم بود، الان مارکسیسم نیست، اسمای دیگر است. همین الان هم همین مشکل باقیه، اینه، مال قبل نیست. یعنی همین الان هم یه سوال وجود داره، آیا برای چی این انقلاب، مبارزات، گسترش انقلاب در جهان، نه برای چی بوده اصلا؟ برای که یه عده سر قدرت هم برن، یه عده دیگه بیان سر کار؟ یا ای که اصلا اصول ما با اصول اونا فرق داشت؟ هدف خود پیروزی است یا هدف پیروزی این اصول است؟ هدف پیروزی ما هست یا هدف پیروزی این اصوله؟ ما خیلی وقتا پیروزی خودمون رو به جای پیروزی اصول اصل میگیریم. بعد کم کم میبینی افراد از اصول فاصله میگیرن، میگیریم. خب پیروزی خودمون ولی همچنان هدفه، بر خودمون هم امر مشتبه میشه. خیال میکنیم ما همون آدم 20 سال پیشیم با همون هدف. تو میبینین که من که همونم که احساساتم هم همویه، بخشی از همون حرفایم تو ذهنم هست، بلغور میکنم، اما توجه نداری که اصلا من تو این مسیر نیستم. حالا ببین فرودی میگه مجاهدین خب تو زندان آمدن سراغ من، رو من کار میکردن که من رو جذب سازمان کنن. مبارزه سن فکر آدم رو، اینا خلاصه حرفاشو من میخونم، میگه مبارزه سن فکر آدم رو بالا میبره، سوالهای جدیدی پیش میاره که اگر جواب درست برش پیدا کنی بردی، اگر تجربه هم به این تأمل اضافه بشه به دام ظاهرسازی در عرصه مبارزات سیاسی نمیافتی. فریب کلمات و شعارها و اداها و قیافه ها رو نمیخوری، ملاک داری که تا کجا این مسیر حقه از کجا باید نیست، تا کجا تو مسیر خداست از کجا باید دیگه نیست. میگه مجاهدین خلق به فکر جذب من افتاده بودن، حتی به خانواده هاشون سپرده بودن بیرون زندان به خانواده من سرکشی کنن. من در سلول یا قرنطینه بودم. به نظر این کار خیلی کار خوبی بود، اما نیت اصلیشون تحقیق رو من و کار رو من بود. میخواستن بدونن چقدر میتونن برای من سرمایه گذاری کنن برای جذب من به سازمان. در زندان بیخ گوشم از تاریخچه و تکامل سازمان مجاهدین خلق میگفتند. همه را هم با ظاهر قرآن و نهج البلاغه میآراستند تا شک برانگیز نشه. خب ببینید این همون جاییه که خیلی ها، خیلی بچه مسلمان ها درگیر شدن دیگه هم نتونستن از چاله بیان بیرون. اینجا هم خلوصش، هم دقت نظریش، عقلش، هم خلوصش، هم عقلش به دادش میرسه و میگه من از همون اول فهمیدم که اینا برای خدا نیست. زیر شکنجه هم به عنوانه که با کدوم گروه کار میکنی من مقاومت نکردم، بدنم رو سوزوندن رو تخت شکنجه، ولی من به این عنوان که من جزء کدام گروه هم با کدام دسته هم، من به این عنوان ها مقاومت نکردم. ما با خدا برای خدا بود و هیچ به هیچی دیگه فکر نمی کردم. این یک تعبیر ایشونه. یکی دیگه بعد از دوران طلبگیش که یه مدتی درگیر میشه و بازداشت میشه، اینا میاد تهران توی کارگری تو تهران، ارتباط با کوی دانشگاه، دانشکده اقتصاد، اونجا با مجاهدین خلق و مارکسیست ها و جریان های اسلامی تر از نزدیک میگه با هر سه اینا آشنا شدم. یک روز رابط سازمان مجاهدین پیش من آمد و گفت که تو برات فرق میکنه که سازمان چه ایدئولوژی داشته باشه؟ من پرسیدم چطور؟ گفت که آخه بعضی بچه ها در بیرون و در داخل سازمان مجاهدین به این نتیجه رسیدن. بده من اینشو بخونم. میگه گفت که بین بچهای سازمان در درون سازمان اختلافاتی است. عده‌ای معتقدند اسلام دیگر نمیتواند جواب بدهد. گوش کنید به جمله. شبیه این جمله ها رو الان هم از کسای دیگه‌ای صریح یا غیر صریح میشنوید. میگه گفت اختلاف است. عده‌ای از بچهای مبارز معتقدند دیگر اسلام نمیتواند به عنوان ایدئولوژی مبارزه کارساز باشد. عده‌ای میگویند نه، هنوز میتواند. یعنی مشکلات خودشون و مشکل جهل خودشون به پای اسلام می‌نوشتن. من عین این تعبیر رو تو دهه 70 بین کسایی که به اصطلاح تحت عنوان نواندیشی دینی با گرایش های لیبرال و لیبرال پروتستان و تفکر اینها تحت عنوان کلام جدید حرف هم، این همین جمله من تو دهه 70 تو قم از اینا شنیدم که میشناسین، همه اسمشون نمیخوام ببرم، الان بعضشون آمریکا و لندن و اینا، توی جلسه نشسته بودیم بحث میشد و اینا که راجع به بالاخره دین و تمدن، دین و حاکمیت اینا نسبتش چیه. ایشون صریح گفت که آقا اینا رو دیگه تجربه کردیم دادیم دیگه، به تاریخ جواب نداد، جواب نداد. من نمیدونم اینا منتظر چه جوابی هن و از کجا میفهمن که جواب داد یا نداد. این تعبیر میگه بهم گفتم که اسلام دیگه نمیتونه به عنوان ایدئولوژی مبارزه کارساز باشه، جواب نمیده. ما هر سوالی زیادیه که اسلام جوابی براش نداره، اما یه عده هنوز اسلام رو به عنوان ایدئولوژی قبول دارن. بعد شهید فرودی میگه که او اعلامیه به من داد که عملیات ترور مستشارهای خارجی رو به سازمان گروه های مبارز اسلامی نسبت داد. گفت ما یه عده بچه مسلمان هاییم از سازمان مجاهدین داریم جدا میشیم، اینا منحرف شدن، ما میخوایم گروه به اصطلاح تحت عنوان گروه توحید یا یه چیز دیگه ای تشکیل بدیم و تو مبارزه مسلحانه برای ما عقیده مهمه. یعنی مهمه که برای چی سلاح برمیداری، مهمی نیست که داری مبارزه میکنی، فقط مبارزه هدف نیست، وسیله است. میگه جریانات درونی تشکیلات مجاهدین و اینکه چرا هنوز باید برای عده‌ای سازمان هدف باشد یا وسیله‌ای فقط برای مبارزه باشد، خیلی صریح بگویم به این نتیجه رسیدم که این وسیله مبارزه یعنی این سازمان باعث انحطاط و ارتداد من خواهد شد. این باعث سوق دادن انسان به جهنم است. میگه مثلا هدفم که وارد مبارزه شدم برای اینکه بهشت و جهنم برام واقعیت دارم، من به اینا عقیده دارم. اینا میگن بهشت و جهنم و خدا و آخرت اینا همه بذار کنار، اینا مهم نیست که اصلا راست یا دروغه. مبارزه، مبارزه برای مبارزه. دیدم در این بین عشق به مبارزه و براندازی رژیم در حدی به حدی در وجود من جا گرفته که کم کم معشوق حقیقی یعنی خداوند را که باید در همه لحظات و سکنات بر خود حاضر و ناظر بدونم و مقدار عمل و نوع کیفیت عمل خود را با رضای خدا و حضور خدا در قلبم بسنجم و انجام دهم، گاهی فراموش کرده و فقط به مبارزه میپردازم. اینجا ببین اونجاییه که کمتر کسی میتونه توی لحظات خودش رو آسیب شناسی کنه و اون تقوا و بصیرت الهی یعنی اینا. میگه یه لحظه دیدم مثل که منم دارم خود مبارز بودن و چریک بودن و اینا سرنگونی شاه خود شده هدف نهایی من، در حالی که اینا هیچ کدوم هدف نهایی نیست. هدف نهایی اینه، میگه من دیدم باید مقدار عمل و کیفیت عمل رو، کم و کیف عملم رو با رضای خدا و حضور خدا در قلبم بسنجم. هر کاری برای خدا بکنم درسته، میخواد مبارزه باشه میخواد نباشه، هر کاری برای خدا نکنم غلطه ولو مبارزه. این از اون نکاتیه که ببینیم برادر و خواهر، همین الان خیلی از آدمایی که خیلی هم شناخته شده ان، سوابق خوبی هم دارن، گرفتار همین مسئله ان و نمیتونن حلش کنن. بعضی خیال میکنن خود تشکیل حکومت و حاکم بودن ما خودش هدفه، هدف نهاییه. بعضی فکر میکردن پیروزی بر شاه هدف نهاییه، هیچ کدوم اینا هدف نهایی نیست. فرودی، شهید فرودی میگه که من در یک لحظه دیدم هدف من اینا نیست. میگه با ظهور تفکر دیالکتیکی در باور مجاهدین خلق، اسلام اونها در چارچوب منطق مادی منحصر شد. اسلام رو با ملاکات مادی میخوان داوری کنن. عامل حرکت اونها تفکر خاصی بود که میخواست از اندیشه التقاطی، جریانای مذهبی تن میخواستن از اندیشه التقاطی رها بشن، به اسلام راستین رو بیارن. سعی کرده بودن خرافات رو دور بریزن، اما در بند جاهلیت جدیدی افتادند. اینا خیلی بصیرته. الان برای ما و شما روشن شده که کی منحرف کی نیست. اون زمان اصلا کسی جرأت نمی‌کرد. قبل انقلاب سالای 52 3 4 اینا کسی تا 4 50 تا 53 اصلا کسی جرأت نمی‌کرد تو ذهنش بگه مثلا امثال این مجاهدین خلق و اینا مثلا انحرافاتی دارن. اصلا تو ذهنش کسی هم نمی‌آمد. اینجا اوشون در اون شرایط کمچین میگه که اینا بحثای زیادی با اینا میکردیم که چرا اینا کمونیست شدن، مارکسیست شدن، یا مارکسیست زده، مارکسیسم زده شدند. نتیجه نهایی این شد که در معرفتشون نسبت به اسلام، در روش معرفت اسلام خطا کردن، روش شناسیشون در اسلام شناسی خطا بود و باید دوباره بازنگری بشه. این نکته اول که من خواستم دوستان در مورد ایشون ببینن. حالا برید یادداشتاشو بکنید. ایشون میگه که من حالا مثلا 20 سالش بوده، میگه من دیدم مطالعات پایه‌ای اسلامی خودم رو باید غنی کنم تا تو گرداب مبارزه غرق نشم و تا آخر بفهمم برای چی داریم ما داریم برای اسلام مبارزه میکنیم. آثار شهید مطهری به خصوص مقاله تضاد ایشون رو و مقالات دیگه، احیاء تفکر اسلامی اقبال لاهوری، حالا کتابایی که خودش اسم میبره، میگه اینا رو. حالا بعد میگه برمیگرده مشهد و ارتباط با دوستان و بعضیا دستگیر میشن، فرار میکنه تهران و قم و با طلبه های مبارزه تو قم تشکیلاتی و ماشین پولیکوپی، دستگاه پولیکوپی بخره و گروه ولعصر تشکیل بدن با گرایش اسلامی، که بعد 20 نفر از اینا بازداشت میشن. خونه مخفی رو میگه عوض کردیم، با یک طلبه دوستان طلبه قومی فرار کردم اصفهان، اصفهان دستگیر میشه. سر قرار شکنجهگر ساواک که اعدام شد بعد انقلاب پای تلویزیون آوردنش، نادری میگه بازجوی من او بود. و جالب، کتاب نبرد الجزایر رو توی وسائل من پیدا کرده بود، میگفت تو طلبه ای به کتاب الجزایر چیکار داری؟ معلوم میشه تو یه مشکلی داری. چون اون موقع انقلاب الجزایر و یکی هم ویتنام، ویتکونگا و اینا و دو سه جا اینجوری، اینا به حساب سمبل مبارزات چریکی بودن و بچه مسلمانای هم آثار اونا رو، چه چپ چه مسلمون، کتابای تجربیات چریکی اونا رو میخوندن که حالا تو جنگ چریکی اینجا چجوری مثلا ما استفاده کنیم از تجربیات کوبا، تجربیات حتی ما او چین اینا، با این که ما به ایدئولوژیشون کار نداریم، به روش مبارزات شریکیشون کار داریم. که خود همین هم یک تله‌ای شد برای بعضیا که تحت عنوانی که ما با روشاشون کار داریم، کم کم در دام ارزش‌های مادی هم غلطیدن، کسایی که بنیاد فکر اسلامی قوی نداشتن، انگیزه هاشون هم بعدن معلوم شد که مشکل داشته. میگه که بازجو بهم گفت کتاب نبرد الجزایر به تو چه مربوطه تو اگه طلبه آخوندی؟ میگه گفتم که خب ها درسته، اگه یک دانشگاهی فردا از من بپرسه که از طلبه امام زمان بپرسه که الجزایر کجاست، من ندونم این آبروی اسلام و روحانیت نمیره؟ من برای این دارم میخونم که ببینم قضیه چیه. زندان مشهد و 40 روز بازجویی. تو بازجویی باز یک تعبیر جدیدی من دیدم، اینا رو من برای بچه‌ها جوونا میگم که برن، چون میدونم خیلیاتون تنبلین اینا رو نمیخونین. مثل اینجا میگه که تو بازجویی ازم پرسیدن که رفیقت کیست؟ رفیقای صمیمیتو لو بده. صمیمیترین رفیقت کیه؟ میگه گفتش امام زمان. امام زمان صمیمیترین رفیق منه که لوش بده. مگه که فکر کردن مسخرهش کرده و فلان، میگه نه واقعا من شاگرد امام زمانم، من طلبه‌ام. و خود امام زمان به زبانم جاری کرد که وقتی میگه نزدیکترین آدمت کیه، من میگم امام زمان. و ایشون اگر بخواد منو از زندان میاره بیرون، اگر نخوادم بیرون نمیاره، وکیل من ایشونه، وکیل من امام زمانه. ایشون تا وقتی ایشون بخواد من تو زندان هستم، هر وقت ایشون صلاح دادن من میام بیرون. این کدایی که من انتخاب کردم میزان هم خلوصش هم عقل سیاسی و اجتماعیشو نشون میده. بعدم که گروه ستاره اسلام و اینا رو تشکیل میدن که به خاطر همین که مرزبندی با گروه های منحرف، بعضی ها تو صحنه مبارزه معتقدن با سایر دیدگاه ها و افکار مرزبندی نباید کرد. ما ببینیم اهداف مادی مشترکمون چیه، همه با هم یک جبهه متحد تشکیل بدیم. این یک اعتقادیه، دفاع اوغلایی هم ازش میشد. همین الان هم بعضی نظر رو دارن دیگه تو مسائل مختلف. این فهمید تو همون موقع حساس میشد، میگفت اصلا اینکه ما با کی متحد میشیم خود این جزء هدفه، خود این جزء هدفه. اینجوری هدف ما پیروزی نیست. شما من یاد روایتی افتادم راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در یکی از غزوات که نیروی مسلمان ها کم بود، دشمن خطرناک بود، بعضی آمدن گفتن آقا بعضی از این قبائل مشرکین به لحاظ رزمی قوی هن، حاضر هم اصلا با ما ائتلاف نظامی کنن برای منافع خودشون، ولی میگن ما مسلمان نمیشیم، مشرک. بیان با اینا یک بندوبستی چیز کنیم و یک سهمیه بندی و شریک شیم، اینا هم بیان تو این جنگ اقلا ما پیروز بشیم با کمک اینا، بعدش حالا یک فتی برمیداریم. پیامبر اجازه ندادن. فرمودن اصلا جنگ ما جنگ نظامی نیست، جنگ ما جنگ عقیدتیه. این جنگ هدفش و مشروعیتش حق و مسئله به مسئله حق و باطل مربوطه، و تو حق و باطل هم موازین بیرونی مهمن، هم انگیزه درونی، هر دوش مهمه. ما به ضرب زور مشرک نمیخوایم اسلام پیروز بشه، چون پیروزی اسلام پیروزی مادی نیست در درجه اول، پیروزی اسلام پیروزی ارزش‌های اسلامی است. این هم بخشی از این که تو همون شرایط میگه ما دو تا کلت داشتیم و بعضی سلاح هم چند تا کلاشینکوف داشتیم که تو خونم جاسازی کرده بودم، و حالا رفت آمادش به مرزهای افغانستان و پاکستان اینا برای اسلحه و کارا که دیگه من از اینا عبور میکنم. نکته این محور اول حساسیت عقیدتی. محور دوم نگاهش به مسئله طلبگیه که هنوز الان برای طلبه های طلاب جوان ما یه آموزنده است. ایشون میدونید هم کارگری میکرد، هم طلبگی، هم چریکی، یعنی در آن واحد هر سه تا کار رو. چریکی حالا در حد خودش تو مرسی موسم جعفر شرح لومه میخونده، از 18 سالش از زندان آمده بیرون، میگه همونجا تو مرسی موسم جعفر بعدم که از کارخونه اخراجم کردن به دلایل سیاسی، شروع کردیم کارهایی که تو حوزه مرسوم نبود اصلا. همین الانش هم هنوز خیلی مرسوم نیست با اینکه این همه سال گذشته. اون موقع میگه ما شروع کردیم کلاس‌های تمرین نویسندگی، آموزش ادبیات، رفتن به کوه، حتی تئاتر، سیاسی، نمایش سیاسی تو مدرسه مسلمان برای طلبه‌ها، تشکیل گروه‌های مطالعاتی، تکثیر و پخش اعلامیه امام، خلاصه نویسی کتاب‌های مهم اسلام شناسان، اینا جزو کارهایی بود. همین کارا همین الانش برای طلبه‌ها لازم و مفیده که چند صد تا کتاب هر طلبه‌ای باید اینا رو بشینه بخونه، خلاصه نویسی، خلاصه برداری بکنه. همین الانش خیلی از طلبه‌های ما هنوز این کارو انجام نمیدن. که خودش میگه بعدن گفتن ساواک گفت که این مدرسه موسوی جعفر به جای طلبه کمونیسم میسازه و آمدن بستنش رو اینا. بعضی طلبه ها رو گرفتن و مدرسه رو تعطیلش کردن. اینم یک نکته که از همین ایشون با شهید سید علی اندرزگو آشنا میشه و وارد فعالیت های مسلحانه و چریکی میشه. جلسات مخفی، کار روی نهضت های مسلحانه چریکی خارج کشور، مطالعه رو مبارزات چریکی فلسطین، اریتره، ایرلند، کوبا و جاهای دیگه که از تجربیات چریکی خوب زمان از کتابا می آمد و از این تجربیات استفاده میکنیم که چجوری مثلا جنگ چریک شهری، جنگ کوهستان، چریک کوهستان اینا چجوری عمل بشه. دارم میگم این آدمی که توی کربلای چهار اینقدر ساده بود که این اخویاما میگفت یک آدم خیلی خوبیه، نمیدونم چرا گمنامه و میگه نظافت مسترا دستشویتون با منه، این آدم سوابقشو ببینید. دستنوشته هایی رو من دوباره خواهش میکنم همه برید بخونید، هم اوج عرفان و خلوص که حالا اگر بشه من بعضیشو هرچی خواستم انتخاب کنم بین دستنوشته هاش واقعا نتونستم. یک انتخاب میگیدم میدم باز اوی که از این بهتره، باز او از این بهتره. یه عبارت اینجا داره راجع به مبارزات جهانی. ببینید اینایی که میگن مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتش کنه، ایشون گفتش آخر عمرش گفتش که بله آقای خمینی مسیر انقلاب رو منحرفش کرد، انقلاب اصلا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نداشت، بحثی بود که ما یک آزادی نسبی و یک دموکراسی باشیم، مذهبم باشه. ای که تو جهان حالا ما مسئولیت صدور انقلاب و نمیدونم درگیری و حرفا داریم، اینا نبوده جزء انقلاب. حالا ایشون دو 7 سال آخر اصلا دیگه مبارزه گذشته بود کنار، بوسیده بود گذشته بود کنار، این انقلاب انقلاب اونا نبود، انقلاب امام بود. در این حال میخوام عرض کنم اینا که میگن صدور انقلاب یا مبارزه در جهان چه ربطی به ما داره، نمیدونم نه غزه نه لبنان چی ان چیزایی میگفتن، نه غزه نه لبنان نه بوسنی نه افغان، اینا هیچ ربطی به ما نداره. خب حالا ببینیم اصلا اینا قبل از پیروزی انقلاب آرمان بچه‌های ما مبارزه مسلحانه جهادی در سراسر جهان برای رهایی مستضعفین مسلمین در درجه اول و مستضعفین جهانه. من فقط دو تا دستنوشته فرودین رو براتون بخونم که اینا رو من قبلا ندیده بودم، تو همین کتاب دیدم برام خیلی جالب بود. یه شعری هم داره راجع به مدح مرجع، راجع به امام سال 50 که از همون موقع از قبل از اون رهبری اصیل انقلاب و نهضت رو شناسایی میکنه و میگه من شاخص من تو مبارزات امامه، به بقیه من هیچ کدوم شاخص نمیدونم. راجع به این مبارزات جهانی دو تا شعر نوشته، من خیلی هم شعر بلد نیستم بخونم ولی حالا دیگه علالله میخونیم ببینیم چی میشه. من چند تا شعر آزاد، شعر سفید نوشته. از این خواب گران برخیزه انسان، صدای زجه همگنانت را که می آید از آن سوی جهان با گوش جان بشنو. یعنی ما نسبت به اون طرف عالم هم مسئولیم، آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، همه جا ما مسئولیم. صدای کهکشان لرزان واویلای ویتنامی، تنینی جانکاه از ناله آواره اوریان سینایی، صحرای سینا مصر. تو ای مادر که لالایی برای نازنین فرزند میخوانی، و ای بابا که از لبخند شیرین پسر مسرور و خندانی، دمی چشم مروت باز کن، یک کمی مروت داشته باش. بچه خودت لالایی میکنی و خوشی تو خونت و اینا، دیگه مسئول نیستی نسبت به هیچی. دمی چشم مروت باز کن، محض خدا با دیده وجدان تماشا کن، چگونه بمب ویرانگر گرسنه کودک اهل بیافرا را درید و سوخت. در پیش نگاه بیفروغ مادری رخ زرد، و یا صد پاره گردید از فشنگی قلب پرمهری که دیدار یگانه کودکش را آرزو می کرد. در این شبهای پرمهتاب که هر آتش بود آبستن دردی، تماشا کن در ویتنام دنیای جنایت‌های هولنگیز، بیافرا کشوری از گرسنگان لبریز. اینا مال سال 50ه، 51 موقع ها. چه بسیارن، نگاهی کن ببین بیت المقدس را، گریان مادرانی سخت افسرده فراوانند، گرسنه کودکانی از پدر مانده که می گریان. تو هم در گریهشان بنگر، سرش کفشان، یکم تو هم عشق بریز به دردمندان جهان. بعد میگه در شرق و غرب خاک میان زجرها میمیرند، مگر مرگ شرافت نیست، مشتی لاش خاران سیم و زر اندوخته گلگون کنند از خون هم نوعان خود چنگال ها را. چرا آخر ویت کنگ و سینایی گناهش چیست؟ ویت کنگ ها میدونن مسلمان که نبودن ولی مستضعف و مظلوم بودن. جز از ویت کنگ و سینایی گناهش چیست؟ جز از بردگی رستن رهی بهر نجات خیش از آوارگی جستن. تا کی بردگی؟ تا کی اسارت؟ آخر ای انسان، ای انسان آدم خیز همراه ویتنامی یا فرائی سینایی فلسطینی ندا درده. دیگر خاموشی بس است، مصلحت دانی بس است. شما هم ای لاش خاران اهرمن کیشان، خونریزی سیه روزی بس است. بر ما هم خاموشی مصلحت دانی بس است. خب سال 50 ایشون داره به عنوان یک مجاهد، یک چریک جهانی داره فکر میکنه. شعر دیگه هم هست که دیگه نمیخونم، خودتون دارید ببینید. با همین تعابیر، با همین اصطلاحات، من از فروغ دیده طفلان بیگناه، از جواب پرسش خاموش هر نگاه، من از دیدن زندانیان بیگناه، من از سکوت مردم خمود، من از ظلم بی اساس ملوک، من از دروغ، جور، غم، عصیان، گناه، از هر چه که زندگی کنونی است، حتی از تلاش بیهوده کارگران احساس شرم میکنم، رنج میبرم، درد میکشم. این قابل توجه اینایی که درد انسان ندارن. میگن آقا منافع ملی، منافع ملی میدونین چینی؟ به فکر شکم خودت باش، ایدئولوژی رو ولش کن، منافع ملی، جهان اسلام رو ول کن، مستضعفین جهان رو ول کن. این داره میگه که وجدان نداره کسی که حرفا رو میزنه. اینا که میگن خارج به ما مربوط نیست، صدور انقلابی، اینا شرف به وجدان ندارن، وجدان انسانی ندارن اصلا. چطور تو میتونی آروم بشینی بگی به ما مربوط نیست، به طرف عالم چه اتفاقی میفته؟ اینم نکته دیگه‌ای که خواستم با روحیه این بچه‌هایی که انقلاب رو پیش بردن، شیخ فرودی به معنی نماد اینا چجوری میاندیشیدن. تو سه مقطع با شیخ فرودی ارتباط پیدا شد. یکی سال 56 در دی 56 تظاهرات زنان مسلمان در مشهد بود که این دو روز قبل از قم بود. الان شروع انقلاب رو میگن 19 دی 56 در قم، در حالی که دو روز قبلش یعنی 17 دی 56 در مشهد دو روز قبل تظاهرات شد. 17 دی روز کشف حجاب بود دیگه، روز بی عفتی و اسارت زن که رضا خان اینجا تو این روز کشف حجاب رو اجباری کرد. درست 17 دی 56 در مشهد چند صد تا خانم وارد عرصه شدن با پرده‌ای که نوشته بود آزادی زندانیان سیاسی رو خواهانیم و شعار هم نمی‌دادن، مگر وقتی درگیری شد که تکبیر و اینا میگفتن و دم چهار شهدا از بین هلوش چهار شهدا دیگه درگیری شد و اینا بازداشت شدن. اینا متی فرودی جزو کسانی بود که از نزدیک تو صحنه بود و این در واقع اولین تظاهرات رو شهید فرودی کاملا تو صحنه حضور داشت و در جریان این درگیری بود. تو این تظاهرات از جهت عرض میکنم که چون مادر بندم تو تظاهرات بود و از اینا از طرف فلکه آب اونجا به نظرم حرکت کردن، یه حسینی چیز بود، از اونجا را افتادن آمدن طرف خسروی و همون خسروی نو و چهار شهدا اونجا که رسیدن دیگه درگیری شد و یه عده از اینها بازداشت شدن. تماس بعدی که من شیخ فرودی رو دیدم تو قضیه انجمن اسلامی دانش آموزان بود. ایشون قبل انقلاب فعالیتاش که بود، بعد انقلاب هم باز خسته نمیشد، حاشیه نبود، حاشیه نشین نبود، هر دستش میرسید فعال بود. بچه های انجمن اسلامی دانش آموزان مرکزشون این مسجدی بود توی بین فلکه سراب و اسکای سراب تو کوچه مسجد الله، اونجا مرکز انجمن اسلامی دانش آموزان بود، مجله دانش آموزان. اون زمان فعالیت های قالب دانشگاه و حتی دبیرستان ها دست همین منافقین مجاهدین خلق و کمونیست ها و اینا بود. مثلا ما دبیرستان ما که بالا شهر اون موقع حساب میشه، حالا شده وسط شهری، ما اون موقع بالا شهری بودیم، میشد بگیم بالا شهری هم پوز بدیم دیگه، حالا شده وسط شهر. اونجا توی دبیرستان ما بعد که پیروز شد، مدیر مدرسه ما که بعضی ها میگفتن بهایی بود، حالا نمیدونم بود یا نبود، ایشون آمد با بودجه مدرسه 3-4 تا اتاق ساخت، اتاقا رو داد به، یک اتاق داد به مجاهدین منافقین، یک اتاق داد به چریکای فدایی، یک اتاق داد به توده‌ای‌ها، نمیدونم یکی، یک اتاق هم داد به مذهبی‌ها که ماها بودیم، که ما توی اتاق یه ده بچه‌هایی که انجمن اسلامی بودن، اینا همه از بیرون بهشون کمک می‌شد.
هم پول می آمد، هم دانشجوهای طرفدارشون می آمدن، هم مدام کتاب، جزوه، پوستر می آوردن. این طرف هیچ کس نبود، فقط مهدی فرودی گاهی بود. یعنی این بچه‌ای که ما این اتاق فعال بودیم تو دبیرستانای بالای شهر به اصطلاح فعالیت بود، ایشون و یکی از دوستانش بود که گاهی می آورد که اونجا مرکز هم برای حزب جمهوری اسلامی شده بود، هم انجمن اسلامی بود، هم مجاهدین انقلاب اسلامی، اون مجاهدین انقلاب اسلامی اول. هیچ حمایت جدی دیگه از بچه ها نمیشد و اون موقع اینا تو مسجد الله انجمن اسلامی دانش آموزان در واقع یک مرکزی درست کردن. باز شهید فرودی نقش مهمی داشت برای حمایت فکری و حساب لوجستیک از بچه مسلمان ها در سطح دبیرستان ها. اینم بخش دیگری از ارتباط ما با ایشون بود. جلساتی هم بود، البته اون موقع جلسات دانش آموزی دانشجویی بود که یه حلقه هایی تو مشهد بود، مثلا اون مرحوم چیز مهندس برازنده و و یک چند تا جریان دیگه بودن که بعضیشون هم با گروه های غیر اسلامی هم ارتباط داشتن. جلساتی بود که یه بار دیگه باز ما با شهید فرودی در یکی از جلسات من ایشون رو باز فکر میکنم دیدم. جلسه بود که بچه ها به حساب محلات شمال شهر رو تقسیم کرده بودن برای پخش اعلامیه و میرفتن بچه ها کوچه ها و خیابونا رو شناسایی میکردن که کدوم ها بنبست کدوم ها میشه در رفستش که برای شعارنویسی و پخش اعلامیه های امام و حرفا. این قضیه مال آخر سال 56 و اول سال 57 که هدف شعارنویسی و پخش اعلامیه های امام و اینا بود و او بچه های هم البته طیف مختلفی بودن. متاسفانه بعضی از همون بچه های هم بعدن تو گروه های منحرف و اینا افتادن. باز اونجا نقش شهید فرودی در اینکه بچه های نوجوان رو شناسایی میکرد و سازماندهی میکرد مهم بود، مخصوصا وقتی که درگیری ها شروع شد، یعنی حمله به مشروب فروشی ها و سینما، آتش زدن اینا و این مراکز فحشاتون. همین مشهد مقدس هم فاحشه‌خونه داشت، هم فاحشه‌خونه هم مشروب فروشی داشت، همین فلکه تقی‌آباد که الان شریعتیه دیگه، بله، همونجا چند تا کنار سینما مشروب فروشی بود. مستشارای آمریکایی تو همون خیابون کوسنگی خونه هاشون بود که بعدن تو مسیر انقلاب حمله کردن بچه ها به خونه های اینا و اینا. حضورش بعد انقلاب در پرورشگاه و خدمت به بچه های پرورشگاهی، زهد فرودی، من را گیره باید حتما بگم، بعضی جلسات که تو خونش بود تا این کوچه زردی که من یادم میاد اولین باره که ایشون به من گفت بیا، رفتم تو جلسه، تا نشستیم تو جلسه نهج البلاغه رو باز کرد گذاشت جلوی من گفت که شما شرح نهج البلاغه کنید، نه بگید نهج البلاغه چیه، توضیح بده. که ما یک لحظه احساس کردیم عجب اینا باید بشینن ما براشون شرح نهج البلاغه بگیم. بیام جزء روحیاتش بود که مثلا بچه‌هایی که خب سنشون کمتر بود و اینا به جایی که اینا رو چیز کنن روحیه بده، شخصیت بده. و چون از قبل انقلاب دوران طلبگیش تو درس‌های رهبری و شهید هاشمی نژاد اینا شرکت میکرد، با اینها مرتبط بود. بعد از پیروزی هم میره مدرسه رفاه و تحصن دانشگاه تهران، کمیته استقبال از امام، و خب از بازوهایی بوده که در کنار رهبری تو مسائل حضور داشته و فعالیت میکرد. بعد از انقلاب فعالیتش هیچ وقت تمام نشد، احساسی که انقلاب پیروز شده ما دیگه کاری نداریم. نکته دیگه که من میخوام باز تو زندگی ایشون بهش اشاره بکنم، مسئله حالا این قضای افغانستان و هند و اونجایی هم که میرفت و در جهت این مسیر فعالیت‌های مبارزاتیش، میگه که ما تمام شبانه روز همیشه فقط فکرمون این بود که کجا اسلام انقلاب احتیاج داره ما باشیم، ما بریم اونجا. کجا دیگه به من احتیاج نیست، اسم من لازم نیست مطرح بشه، میره کنار. اسم اصلا دنبال اسم برای خودشون نبودن. یک نمونه، سال 59 که جنگ شروع میشه، سال 60 میره تو سپاه، درگیری با منافقین و تهدید به ترور و این مسائل هم براش پیش اومده. جالبه میگه اون کسی که مأمور ترور من شده بود از طرف منافقین، اینو گرفتنش مشکه. بعد گفته بود که من به من گفته بودن سازمان منافقین مجاهدین خلق گفته بودن اینا چیزن، انبال بیت المال میخورن، اینا از سپاه خونه گرفتن، امکانات گرفتن، مشغول بخور بخورن و فلان. نه و من فکر می‌کردم با یک آدم جنایتکار نمیدونم چیه فلان رو گوریم بگی. بعد که دنبال تعقیبت کردیم آمدم میدونم بابا یه آدم زاهد سادزی سواره چرخش میشه و میره این و رو میان و همیشه چی ما چی ما چرا به ما میگن اینا رو بکشیم، و خودش شرمنده میشه یه آدم و نمیتونه بزنه فرودی رو. فرودی میگه بعدهایی پیش خود من آمد، منم هر شبت که بایش رفیق شدم و روش کار کردیم و اینها. حالا مسئله بعدی اینه که از ستاد لشکر نصر استعفا میده، فرمانده ستاد. استدلالش اینجا اینه که میگه ستاد تا شهادت خیلی فاصله داشت، من نمیخوام تو ستاد باشم بهم میگن جزو مسئولینه مثلا فلان، من میخوام جبهه جای جهاده، من باید در خطرناکترین نقطهش حضور داشته باشم. یک زمانی شد این گروه های سیاسی مثل این مجاهدین انقلاب اسلامی با سپاه اینا، چون بچه‌های انقلاب بودن دیگه، مخلوط بود و اینا، شایعه ای پیش آمد که تو سپاه درگیری های حزبی سیاسی را نیفته، بالاخره سر مسائل سیاسی اختلاف نظره همه. امام یه حکم داد گفت اونایی که تو سازمان سیاسی هستن و یا تو سپاهن هر دوشن، یکیشو انتخاب کنن یکیشو رها کنن. خب بعضی این کارو کردن بعضی هم نکردن. مهدی فرودی که از جمله کسایی بود که توی یادداشتش میگه، میگه من مقلد امامم، من نه فقط از باب رهبری سیاسی، من مرجع تقلید منه، من از این باب فلسفه میاد بیرون. و جالبه که بعد تو یک مسئله دیگه از سازمان و تشکیلات سیاسی اونها میاد بیرون، میگه من هدف من اصلا از وارد یک تشکیلات سیاسی که میشم، مسئله من این نیست که بگم این آقا جزء فلان حزب و سازمان و ایناست، هدف ما خدمت به خلق در راه خداست، خدمت به دین خداست. و میگه ما اونجا دیدیم که فعالیت‌های بین فعالیت های سیاسی تو مشهد با که خب معمولا هم مشکلات و استکاکاتی داشت، افرادی هم ما داشتیم تو همین مشهد که واقعا سعی صدر به قدر کافی نداشتن و هیچ وقت، و به معنی که یک کسی سوالی، انتقادی، اشکالی چیزی میکرد، عوض که جواب بدن یا با حسن ظن نگاه بکنن زود مارک میزدن و میزنن و اینا، که آه اینا اینجوری هن و فلان اینا، در حالی که بعضی از همینها نه خودشون پاشون به جبهه رسید نه بچه هاشون هیچ وقت جبهه رو دیدن. و اما مهدی فرودی که گاهی سوال میکرد، انتقاد و بحث هم داشت، البته من خودم با شهید فرودی سر بعضی مسائل اختلاف نظر داشتم، خیلی داشتم بحث میکردیم مثل دوتا رفیق، مثل دوتا افرادی که هم فکرن. ولی مهدی فرودی از همه اینایی که ما میشناختیم که شهید فرودی رو متهم میکردن، مهدی فرودی از همه اینا متدین تر بود. و از همه اینایی که چند نفر که پشت سرش حرف زدن و اینا، مهدی فرودی از اونا، از همه اونا هم متدین تر بود، هم فداکارتر بود، آدم اهل نماز شب بود. مهدی فرودی هم من نمیدونم دوستان چجوری، آدم متحجد بود، اهل تهجد بود. مهدی فرودی شبای عملیات قبل از عملیات قبر کنده بود، میرفت تو قبر و تو سجده گریه میکرد، تو سجده خوابش میبرد. مهدی فرودی اهل ذکر بود. لااقل اون دورانی که تو جبهه و تو جهاد ما دیدیم ایشونه و بیشتر باهاش نزدیک شدم تو دوران عملیات ها، مهدی فرودی واقعا یک سالک الهی بود، اصلا سیاسی نبود. من اصلا ایشون رو به عنوان یک آدم سیاسی و حزبی نمیدیدم، واقعا یک مجاهد فی سبیل الله بود، از جلوی همه دوربینا در میرفت. حالا جالبه یه عکسی هم همون لحظه آخر قبل از عملیات گرفتیم، از رفقا بود که نمیدونم هست اینجا یا نیست، ایشون هم اونجا قواس بود. دوربینی به نظرم فکر میکنم دوربین او بود یا کسی دیگه، گفت یه عکسی اینجا بگیریم کنار آب بچه‌ها، که شیخ فرودی بود و همین اخوی ما بود و من بودم و 4-5 نفر دیگه که غیر از ما و ایشون بقیه همه اونا همون شب شهید شدن. و متاسفانه او عکسه بعدم سراغ شد، گفتم بودم او عکس چی شد، اون آخرین عکس بود اینا، گفت سوخت خراب شد. و متاسفانه او آخرین عکس که خیلی زیبا بود، یعنی 2 ساعت بعد اکثر اینا شهید شده بودن، او عکس هم متاسفانه همونجا هم به نظرم خدا مخواست که این عکس، او آخرین عکس هم ازش نداشته باشه، یعنی خودش نمیخواست. بعد از این سازمان سیاسی هم باز استعفا میده، از اینا میاد بیرون، میگه من برای در راه خدا میخوام کار کنم، جای خدمتم الان جبهه است. و وقت دیگه نه عضو سپاه نه عضو تشکیلات سیاسی، به من یک بسیجی ساده پا میشد میاد تو خط مقدم میجنگه. او هم اینجوری که این بچه های نقاش میگه که این کیه که گفت به ما گفته شستن مستراحاتون با منه، کسی حق نداره. اینا شنیدنش آسونه، ولی وقتی آدم تو مرحله قرار میگیره درگیر مسائل میشه. شهید حسن باقری که ایشون در بهمن 61 میگه که یادداشتی داره که میگه شهادت برادرم حسن باقری غلام حسین افشاری که اون موقع تو لشکر بود، میگه بر جنازه نیم سوخته اش حاضر شدم. بالا سر شهید میاد و از این به بعد به خصوص شما تو یادداشتاش که من حالا بخش آخر عرضم، بخش از یادداشته ایشون میخوام بخونم براتون چون شما نمیخونین، که نگاه عرفانی، اصلا یک شما با یک عارف، با یک مرد الهی، با یک عابد زاهد مواجهید واقعا. بعد قلمش چقدر زیباست، مطالعاتش چقدر وسیعه. من دارم میگم برای بچه‌هایی که یه چیزایی میشنون، بسیجی، رزمنده، جبهه مبارزه قبل از انقلاب، من میخوام الگو برای شما ساخته بشه. شهید فرودی هم منحصر نیست، ما از این بچه‌های گمنام هنوز خیلی داریم که هیچ کسی اینا رو نمیشناسه. چنان که تاجیل مجلس داره برونسی نگرفتن، اصلا خیلی نمیدونم برونسی کی هست. یا حاجی طاهری، شهید طاهری جلسه گرفتن براش که من چون از ایشون خاطره داشتم عرض کردم، اصلا خیلی نمیدونن اینا کیان. فرودی رو نمیشناسن خیلی ها. امثال اینا ما هنوز خیلی داریم تو شهرهای شهرستانهای مختلف که این به لحاظ شما قلمش رو نگاه کنید چقدر زیباست، مطالعاتش وسیع، فداکاریش، نترسید. آخه بعضی که اهل قلمن دیگه اهل عمل نیستن، یه دن اهل علمن، فقط اهل عمل نیستن، یه اهل قلمن. این آدم اهل قلمه، اهل مطالعه است، اهل عمله. بچه های قواس وقتی وارد آب میشدن، اولا که بعضی از اینا حنا بسته بودن، محاسنشون اینا رو حنا بسته بودن و به عنوان جشن خون، ما امشب جشن خونه، جشن شهادته، مثل شب عروسی. بعد بچه های قواس چون بلند نمیتونستن حرف بزنن، همینطور آهسته، همینطور که وارد آب شدن، این ستونی که همین اخوی ما و شهید حکمت اینا خیلی ها بودن توش، همینطور که وارد آب میشدن، زیر لب دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک گفتن. و چهار پنج نفری که توی ستون بودن که من خودم هم باهاشون گفتم، اینا لبیک گفتن و رفتن تو آب. شب سخت ولی مقدسی بود. و اما بعضی از عباراتهای ایشون رو من خدمتتون عرض بکنم و یه مقداری هم با قلمش و هم با عرفان یه آدم دوستان آشنا بشن بیشتر. یه قضیه اینجا نقل میکنه، مکه بوده برای طواف، میگه داشته مشغول طواف خودش بوده، یه پیرزنی رو میبینه که نمیتونه راه بره، همونطور که هر قدمی برمی‌داره میخوره زمین. ایشون دیگه طواف خودش اینا رو ول میکنه، به این میگه که کولش میکنه، میگه بیا پشت من طواف بکنه. میگه که با سختی وقتی که هفت دور طواف رو رفت، دیگه گفتیم خب تمام شد و خدا قبول کنه. میگه یه خانم گفت نه یه هفته دیگه هم برو. دوباره فرودی این پیرزن رو دوباره یه دور کامل هفت تا طواف دوباره میبره و گفت من اگه بودم از همون بالا منداختمش پایین دیگه، همین هفته هم زیادت بود. بله، میگه که دور خانه خدا داشتم میچرخیدم، دیدم پیرزنی میخواد طواف کنه، نمیتونه. بعد میگه وقتی که روی شونه من این پیرزن میگفت لبیک، من اون پایین گریه میکردم. این بالا میگفت لبیک، من این پایین گریه میکردم. و بعد حالا اگه همینا رو توی آثار بایزید بستامی و نمیدونم کی اینا ها بگم، میگن عجب فلان. خب اینا هم همینجوری، اینا کمتر از اونا نبود، اینا تا مجاهدن. این صوفیا و عرفایی که تو تاریخ ازشون حرف میزنن، اینا خیلیشون هم مجاهد نبودن ها. ما صوفی ترسو داریم که یاهو لا حول ولا قوت الا بالله، همچی کلوف کلوف میگه، بعد تا یه پخی میکنه اینا مترسن. صوفی عارف حقیقی اینه که این تعابیر رو حرف میزنه. من چند تا از یادداشتش رو فقط براتون میخونم، از هر حرفی که من بزنم اینا بهتر و مهمتره. راستی بچه ها، قبل عملیات، راستی بچه ها دو راه بیشتر نداریم، مختاریم که برگزینیم، شهادت را یا اسارت در دنیا را، مبارزه یا سازش، ماندن یا رفتن. این دو راهی همین الان هم هست. شما به این حرفایی که جناح‌ها و افراد مختلف میزنن، همین دوراهی رو دوباره پیداش کنید. دوباره مهدی فرودی داره به شما، نسل شما داره میگه، همین الان هم همینطوره. این بچه‌هایی که کم سنن تو جلسه، فرودی داره به شما هم میگه، میگه که راستی بچه‌ها دو راه بیشتر نداره، مبارزه یا سازش، ماندن یا رفتن. اگر مرد جنگ و فرزند اسلام نیستیم، اگر به بیهودگی و پوچی رضایت دادیم، اگر این بدبختی را تقدیر خود می دانیم، راه باز است و مسیر امن و امان. برید زندگی کنید، برید قسم زندگی کنید. اما اگر بر پیمان من هستیم، پیمانی که تا پایان راه را برویم و اینک نیز بران پیمان استواریم، بگذارید گلوله بر ما فرود آید و فرو ببارد، بگذارید دست های من قطع شود، چشمان من از حدقه بیرون بزند، پاها جدا، قلب ها من از کار بیفتد و سر من چون حجت الله زرینی و مهدی میرزایی و و و و همه بچه هایی که سوگند خوردن چون حسین بمیرند و ذلت زندگی یزیدی را بر خود نپسندند و به وعده خود عمل کردند،
بگذارید سر ما نیز چنانان از تن جدا شود، ولی تن به توجیه و سازش ندهیم که هرگز نباید و نشاید. پذیرفته اید که شیعه علی و حسین و لشکر روح اللهید و بنده خدا. میگه اگر قبول کردید دیگه ما تا تای خط میریم. راجع به روح شهادی دعاهاشو ببینید، صوفی حقیقی عارف واقعی اینا هست. خدایا همه هستی و همه امید تو خود آگاهی که چونم، در نیاز و طلبم تشنه ترم بگردان، شعله های عشق خودت را در کامم لبریز بگردان. خدایا توانم را در خدمت خود قرار ده، رضایت خود را مطلوب من گردان. ای صمد بر نیازمندیم بیفزای، و ای غفور گناهانم را ببخش. چقدر عصیان و گناه را پرده پوشی کردی، چگونه آبرویم را جلوی چشمان گشاده و پیگیر خلقت نریختی. ای ستار العیوب سیئاتم را بپوش، همچنان بپوشان و با اعمال صالح محو گردان. روح ستیز با ظلم و استکبار را در وجودم افزون کن، شهامتی عطا کن که مصلحت خود را فدای حقیقت کنم، قوتی بخش که ایمانم در خدمت نام و نان نباشد. ولی مقداری هم تنین قلم برو شریعتی هم هست. در این ظلمت شب از قصه برای همیشه نجاتم ده، اگر تقدیر چنین است که ماه رمضان دیگر را نبینم، مرا به جان مهدی ببخش. مرگم را شهادت در صحنه داغ نبرد در راه خودت قرار ده، و برات آزادی از آتش دوزخت را به من ده. مرا بر رضای خود بدار. یک یادداشتی داره به نام بابای جهان، یعنی عشق. عشق است که همه این شعر هست بعد متن خودشه، میگه عشق است که بابای جهان است به تحقیق. جز عشق کسی را پدری هست بگویید، در عشق خدا دلها همه چون آتش گرمند، دلگرم تر از ما دگری هست بگویید. بعد میگه خدایا استغفار میکنم از دورانی که تو را با صدای بلند میخواندم و همونم احتیاجی نبود. خدایا هراس ما از خود بیش از هراس از اهریمن است، این دشمن بیگانه است و آن آشنا و همخانه. که البته آشنایی ایشون با متون عرفانی و نشر عبادی امثال خواجه عبدالله و اینا هم، این یادداشت شب حمله نوشته قبل از شب عملیات والفجر مقدماتی، که دوستان یاد اونایی که بودن میدونن چه عملیات سختی بود. میگه لحظه ها چه لحظه های باشکوهی، شب حمله است، لیلت القدر است، برای خیلی از بچه ها امشب شب آخر است. انبوه جمعیت چون شمع دو به دو به هم میپیچند و میسوزند، قطره های اشک شانه ها را خیس میکند. بچه ها قبل از عملیات با هم معانقه میکردن و خداحافظی و گریه و اینا. فردا صبح عاشوراست، شب عملیات. تا ظهر معلوم نیست چه کسانی باید بروند و چه کسانی به درد ماندن مبتلا خواهند ماند. در وجود من قیامتی برپاست، در وجود دیگران از سیماشان پیداست که قیامتی عظیم‌تر. دلها دیگر فرمان عقلها را نمیبرند، عقل دستور آرامش میدهد، دلم شورش میآفریند و خدا گواه است که من در میان عقل و دل چه میکشم. اینا شب حمله نشسته اینا نوشتن، اینا چیزایی که نسل جوان ما باید بشنوند. در میان این دریای بیکران انسانها شب عملیات که بچه ها دارن میرن، خیلی هاشون شهید میشن امشب، در به در به دنبال ستارگانی آشنا میگردم، هرچند همه آشنای منند، آنها را در بغل میفشارم. جنجال درونم ادامه دارد، دستهایی به سوی آسمان بلند است، میخواهند در ستاره ها بیاویزند و از زمین بگریزند. پاهایم ایستادن را از یاد بردند، گویا میخواهند از تنم جدا شوند. قلبم مدام میزند، چشمم آنی خشک نمیشود و چون بارانی میبارد. یادداشت دیگش راجب تکلیف گراییه، که اصلا میگم من برای اهداف مادی نیم، من هدف ما تکلیف الهی، انجام تکلیف شرعی. ببین امام تو جنگ به بچه ها یاد داد که عرفان مبارزه و جنگ مهمتر از خود مبارزه و جنگه. شما برای پیروزی نمی جنگید، شکستم مشکلی برای شما ایجاد می‌کنه. شما هدفت انجام وظیفه باشه، وقت چه پیروزی چه شکست مادی، در هر دو صورت شما پیروزی. این درسی بود که امام داد.
میگه مگر نه این است که تکلیف خود تکلیف خدا همه لطف خداست. یعنی کسی آقا به تکلیف به چشم لطف نگاه کنه. تکلیف تکالیف داروهای ربانی اند برای روحهای بیمار. ببینیم به تکلیف به چه چشمی نگاه میکنه. داروست برای روح بیمار من. در انجام تکلیف کسل بودن معنا ندارد. اگر تکلیف را با رغبت و شوق انجام دهی ارزشمند است، نه که به زور. یک گام در راه خدا با خلوص برداشتن به روشنایی های بزرگ و پیاپی رهنمون میگردد. صدها را میشکنی. تکلیف را اگر طوری انجام دادی که تکلیف کننده از تو راضی شد و تو از او راضی شدی، یعنی خداوند، اونجاست که خطاب نفس مطمئنه به تو میرسد. تو هم مخاطبی، تو هم میشی نفس مطمئنه و اون رجعت تو پروازیست به سوی پروردگارت که میدانی از تو راضیست. آقا این خیلی حرف بلندی ها. یک کسی بگه که من الان میدونم خدا از من راضیست، کی جرأت داره اینجوری حرف بزنه؟ امام تو وصیتنامه‌اش آخر وصیتنامه‌اش چی میگه؟ میگه با قلبی آرام و دلی شاد و نفسی مطمئن و اینا دارم از یه عالم میرم. خب او خیلی آدم باید واقعا قوی باشه که حرف جرأت کنه همچین حرفی رو بزنه. این هم تو سطح خودش مهدی فرودی داره شاگرد همون مکتبه، میگه که من میدونم الان خدا از من راضیه، برای که منم از خدا راضیه. الان من و خدا عاشق و معشوقیم. راجع به بچه ها میگه اینا دارن میرن جلو بیان که به پشت سر خود نگاهی کنند. بچه هایی که میرن در شکستن خط برای عملیات به پشت سر خود نگاهی نمی کنند. به دنیا خندیدند، به استکبار پوزخند زدند، قضاوت همه را بی ارزش دانستند، به قضاوت خلق هم اهمیت ندادند، نه تاریخ را، نه خلق را، نه آیندگان را، نه دنیا را، هیچ کس را قاضی نمی دانند. خدا احسن الحاکمین و احکم الحاکمین هست. ما فقط قضاوت خدا برامون مهمه و اوست که باید قضاوت کند و چه زیبا قضاوت میکند. میدونید حرفایی که خیلی اگه به اینا عقیده داشتن و داشته باشیم خیلی از مشکلات به وجود میاد. یه تعبیر دیگه‌اش که اینا اوج عرفان واقعیه، میگه بین محبت و مهنت ملازمه است توی عالم.